أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به ساحت قدسی آقا امام مجتبی، شب میلاد مبارک حضرت کریم اهل البیت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر در این شب و روزها ابراز علاقه و محبت و مودت بشه سروران برای خونه ها، به عشق حضرت شیرنی بگیرن، توجهی زنده بشه، به ساحت قدسیشون بیشتر آدم متوجه باشه، برکت بیشتری نصیبش میشه. این صلوات با توجه نثار قدوم مبارک حضرت امام مجتبی علیه السلام عنایت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبلا هم یک چند سال پیش اشاره داشتیم که بحث کرامت در سیره حضرت آقا امام مجتبی اینقدر زیاد بوده که به کریم اهل البیت معروف شدن، وگرنه این اسم جز اسماء امام حسن نیست. شما وقتی که به روایات مراجعه بفرمایین، برای هر امامی اسمی، القابی و کنیه‌هایی ذکر شده که اینها توسط خود اهل البیت ذکر شده، مثلا زکی، تقی، امثال این اسما ذکر شده، اما کریم همچین چیزی توسط اهل البیت ذکر نشده. یعنی این مسئله توسط عموم مردم از بس اتفاق افتاده شهرت به کرامت پیدا کردن، وگرنه جز القاب و اسماء شریفشون نیست که بگیم این اسمو داشتن و خب تو تاریخ هم مونده. نه، به خاطر کرامت‌های پیاپی که داشتن این دست شما، این اسم شریف براشون در تاریخ مونده. یه بار دیگه هم نکتش رو، شاید بعضی از نکاتش رو عرض کردیم، اشارتاً عرض میکنم. در زمانه ای حضرت گرفتار شدند که اینقدر جو سنگینی علیه اهل البیت بود که اصلا عده زیادی اصلا اهل بیت قبول نداشتن، مثلا بالکل قبول نداشت. حتی در زمان پیامبر ها منافقین خب جمع کمی که نبودن، یکی دو نفر نبودن که منافقین، منافقین و تابعان منافقین از ضعیف الایمان ها و مریض القلب ها و مسلمان های ضعیف از لحاظ معرفت جمع زیادی می شدن، خیلی زیاد می شدن، اکثریت رو پیدا می کردن. یه بارم در اون جریان استقبال خداوند از حاجیان اینو تذکر دادیم که خداوند وقتی که از حاجیان استقبال میکنه، اولین چیزی که میگه، میگه خاک بر سر حاجیان. در حالی که ما وقتی که از حاجیان میخوایم استقبال کنیم چی میگیم؟ حجکم مقبول، سعیکم مشکور، زحمت کشیدین، رفتین، پول خرج کردین. درسته؟ تازه حجهای قدیم، نه مثل الان که مثلا فرض کنید الان میشینه تو هواپیما در کمال راحتی میره مدینه و بعدم مکه. درسته؟ حجهای قدیم خودش یک سفر جهاد محسوب میشد، یک جهاد فی سبیل الله بوده حجهای قدیم. یعنی فرد میرفته، خطر راهزن، خطر گم شدن، خطر از بین رفتن زاد و توشه در مسیر، مرگ ها، به طوفان خوردن ها، اینا بوده دیگه. بعد مثلا از خونش تا حج مثلا یک سال راه بوده. اصلا یکی از مواردی که در روایات داره که از شرایط استطاعت اینه که فرد یک سال خرجی یک سالشو داشته باشه که بره، به همین خاطر چون گاهی وقتا رفت و برگشتش یک سال یا بیشتر طول میکشیده. این خرجی یک سالشو نمیداشت، زن و بچهش این وقت زایه شده بودن دیگه، به گدایی میافتادن. یک سالو بذاری کنار که تو این رفت و برگشت که یک سال طول میکشه، اینا خرجی یک سال رو، نون و آب یک سالشون رو داشته باشن بخورن، اون وقت مستطیع میشه. حالا اون سفرهای حج این شکلی. بعد اولین مواجهه خداوند با حاجیان اینه، چهار دسته میکنه حاجیان رو. اولینشو این میگه: فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق. حاجیانی هستن که رفتن حج و از در قیامت محرومن، بهره ای ندارن، میرن جهنم. خب قبول که اینا یک دسته از حاجیانن، حداقل اون گروه اول رو اینا رو قرار نمیداد دیگه. گروه دوم با گروه اول جاش عوض میکرد، میفهمد که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. عرف الله سریع الحساب آخرش این شکلی میفهمد دیگه. میگفت حاجی عاقبت به خیر رفتن، انشاءالله دنیا و آخرتشون رو خداوند تأمین و تضمین کند. اولئک لهم نصیب. گفت هم دنیا خواستن هم آخرت، خدا هم میفهمد خب ما هم انشاءالله و ما هم این بهره رو بهشون میدیم. درست شد؟ اینو گروه دوم قرار داده. دو گروه دیگه هم حاجی داریم، یک گروه که بدترین انسانهای روزگارن، یک گروه هم که بهترین انسانهای روزگار. چهار دسته، بسیار عالیها در اوج معنویت، بسیار رذلها در نهایت شقاوت، دو دسته دیگه تابعان این دو گروه. تابع اون گروه اول مؤمنین معمولیه، تابع خوبان متوسط، و دو مسلمان های تابع اون گروه شقی بدبخت منافق که اونا بی بهرن، اونا هم چی هن؟ نهایتا اهل سعادت. خود این که اون گروه با این که بعد از حج با اون همه شدت و عسرش این گروه رو اول آورده، خب این ترتیب معنا داره. اصلا 1 2 3 4ش این شکلیه: گروه دنیا طلب جهنمی، اهل محرومیت. 2 گروه آخرت طلب متوسط عاقبت به خیر. 3 بدترین بدهای روزگار. 4 بهترین خوبهای روزگار. خب اصلا ترتیبش، ما میخواستیم ترتیب بگیم چجوری میگفتیم؟ از یه طرف شروع میکردیم دیگه، یا میگفتیم بهترین خوبان، بعد متوسطین، بعد دنیا طلبا، بعدم بدترین بدها، یا از اون بر بگیم بدترین بدها، یا این ترتیب نکته داره، این نحوه ترتیب و چینش. حالا قرار از این که الان گروه اولی که با این شکل ازشون یاد کرده، نشان دهنده حجم عظیم افرادیه که به این شکلی عمل میکنن دیگه، تابعان افراد منافقن. به هر صورت در زمان خود خود رسول خدا منافقین حجم زیادی بودن با تابعانشون، یعنی تابعانشون میشدن مریض القلب ها و ضعیف الایمان ها و مسلمان های کم معرفت. اینا معمولا تابع منافقین میشدن دیگه و بودن، یعنی تابع سران نفاق، به طوری که جنگ تبوک اصلا دیگه داد خدا رو در آوردن اینا دیگه، از بس فعالیت کردن، از بس حرف زدن، از بس تبلیغات کردن، به طوری که عرصه رو بر امیرالمومنین تنگ کردن. میدونن جنگ تبوک جنگی بود که پیامبر حضرت امیر رو به جای خودشون تو مکه گذاشتن. این تاریخ اسلام رو یک دور حداقل به طور خلاصه هم که شده نگاه کنین، به دردتون میخوره. حضرت برای قدرت نمایی و مقابله با قدرت نمایی اسلام و مقابله با روم عازم تبوک شدن که بعدم فاتحانه برگشتن، گرچه جنگی نشد. اون وقت بعد حضرت تو این جنگ که عازم بودن، که راه زیادی هم بود، نزدیک 1000 کیلومتر راه بود دیگه تا سرحداتی که میخواستن به این جنگ برن. خب شما حساب کنید این چقدر راه داریم؟ 1 ماه یا بیشتر، 800-900 کیلومتر راه بوده. 1 ماه هم برگشت. اون وقت منافقین تا مطرح شد که پیامبر امیرالمؤمنین رو جای خودش داره میذاره، گفتن که بیا، تو لیاقت نداشتی ببرد. تو شهر پیچید که علی مورد غضب پیغمبره، پیغمبر خوشش نمیاد از علی، یعنی که با خودش نمیبرش. این تبلیغات رو به اینقدر زیاد کردن، گوش کوچک و بزرگ و پر کردن از این من، که امیرالمؤمنین با یک حالت غم و اندوهی آمدن پیش پیامبر، گفتن یا رسول الله اینجوری میگن. اونجا پیامبر فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. یه بار اینجا فرمود، حضرت موندن تو شهر، پیغمبر رفتن به تبوک. اینقدر جور و سنگین و خراب کردن، اینقدر با امیرالمومنین کارشکنی کردن، تا کاری میکرد گفتن خب بلد نیستی مدیریت کنی، کار نکن، به کسی پولی بده، به کسی پولی نده. اینقدر عرصه رو تنگ کردن که امیرالمومنین پاشد رفت تو تبوک. طبق بعضی از نقلا گفت یا رسول الله، عرض کردش که حضرت عرض کردن که یا رسول الله یکم دیگه بگذره منو خواهند کشت تو مدینه. تعجب فهمیدی؟ این شکلی بوده جریان، یه چیز عادی که شما فکر کنین بوده و اینا، نه زورشون به پیغمبر نمیسید و به امیرالمومنین خیلی، تازه با پیامبرم درگیر بودن. حالا شما حساب کنیم پیامبر و وحی از جامعه رخت بربست، حالا چی کار میکنن؟ اولین اقدامشون هم که دیدین دیگه. بعد تو این فضا حالا هی اونا ریشه دارتر اهل بیت رو دارن چیکار میکنن؟ در محدودیت و فشار بیشتر، هر وقتی که احساس قدرت کنن بعد میگن بیخ اینا رو از زمین میکنیم دیگه، تمومشون میکنیم، کربلا شکل بگیره. اگر حضرت ابا عبدالله با یزید بیعت هم میکردن، نقششون بر قتل امام حسین بود. اینطور نبود، چون امام حسین بیعت نکرد حالا عاشورا را افتاد. اگه بیعت ظاهری هم میکردن، اونا نقشه بر کشتن و محو اهل بیت داشتن، چون این موی دماغو تا یک جایی میشه تحمل کرد. تا کجا؟ تا جایی که آدم زورش نمیرسه بهش، شرایط مناسب نیست. اون که دوست اهل بیت که نبوده، اینا میخواستن محو بشن از رو زمین، کلن اسمشون هم محو بشه. تا حالا که دست بهشون نمیزدند، شرایط اجتماعیش مهیا نبود. یعنی مهرهای سنگین تری بودن از این که بخوان اینا باشون زور آزمایی کنن. وگرنه سعد ابن عباده که 1000 اهل البیت در مقابل اینا وای نایساده بود و جایگاهی هم نداشت و 1000 اهل البیت هم بهش حقد و کینه نداشتن، به راحتی کشتن و بعدم گفتن جنا کشتنش تو بیابون. ترجمه فهمیدین؟ توان محو اهل البیت رو نداشتن، باید زمان میگذشت اینا ریشه دارتر بشن که این توهم رو که ما دیگه به اندازه کافی قدرت گرفتیم و به اندازه کافی اونا رو در تنگنا و از چشم ها انداختیم، حالا میشه این کار رو کرد. در زمان یزید بود. ترجمه فهمیده؟ این شکلی. طبیعت شما اصلا یک جائر رو در نظر بگین، طبیعتش همینطوریه دیگه. خودمون رو بذاریم جای معاذالله، جای یزید و معاویه و اینا، اعصابمون رو داغون میاد، حذفش کنن دیگه مخالفش رو. اونم یزید و معاویه که براشون حذف افراد و کشتن مثل آب خوردن بوده، مشکلی نداشتن که. آدم های شریف نجیبی که نبودن که بگن دستمون به خونها آلوده نشه. هزاران هزار خون میریختن به راحتی. بعدم هدفشون محو اصل اسلام بود. حالا من یک مثال بزنم. این رو جناب ابو ریحان بیرونی نقل کرده، یک حکیم، یک اسلام شناس، یک فرد وزنه علمی. ایشون نقل میکنه، میگه که وقتی که فتوحاتی انجام شد توی کشورهای مختلف، خب اون کشورها مشتک و بت‌پرست بودن، این بت‌ها خب یه سری بت‌هایی بود تو خونه‌ها افراد فقیر و بیچاره نگه می‌داشتن، هر کسی برای خودش بتی داشت. اونا خب قیمتی نداشت دیگه، مثلا یه چوبی بود، یه سنگی بود تراشیده بود. ولی بتی که وزیر داره تو خونش، وکیل داره، پادشاه داره، درسته؟ یک مقامی از مقامات مملکتی داره، ثروتمندی از ثروتمندان، وقتی که بت داره، این بتش معمولاً زرندود دیگه، مزخرفه، زخرف مزخرف یعنی زرندود، طلا جواهر نشان. (تصفيق) اون وقت اینا به دست مسلمان افتاد. بت غیر از مجسم است. مجسم فتوای بعضی از فقها اینه که ساختنش حرام اما نگهداریش حرام نیست. حتی بعضی از فقها میگن نگهداری و خرید و فروشش هم حرامه، بعضی هم میگن نه. اما بت چی؟ ساختنش حرام، خریدش حرام، فروشش حرام، نگهداریش حرام. یعنی اولین وظیفه در مواجهه با بت شکستنش، یک ثانیه نباید درنگ کنه. حاکم اسلام معاویه، خلیفه پیغمبر، این بت‌ها را می‌گرفت و بعد جمع‌آوری می‌کرد، نگهداری می‌کرد و بعد صادرات و واردات بت داشت. از این طریق به حکام هند و غیر هند می‌فروخت و درآمد داشت. حاکم اسلام شده آذر بت‌تراش بت‌فروش. اینا بودن. این که امیرالمؤمنین وقتی که نامه می نویسن به مالک اشتر، بفهمن فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار يعمل فيه بالهوى و تطلب به الدنيا. این دین دست اشرار بود، طعمه شده بود برای چنگ به دست آوردن، توری شده بود برای جلب دنیای خودشون، برای آخرت نه، اصلا آخرت محو کرده بودن. این شکلی ائمه حفظ اسلام کردن. حالا برکات دیگه ای هم داشت، هزاران برکت داره کربلا، ولی کسی که کربلا رو بیاره در حد این که مثلا زیر بار ظلم نرفتن و نمیدونم عزت زیر بار ذلت نرفتن، اینا بخشی از شعاعهای کربلاست. مثل این که یکی از کل اقیانوس یه موجی رو ببینه، اونم هست، اونم امر مهمیه، ولی اقیانوس حرکت امام حسین علیه السلام یه بخشش، یه کفش، یه بندازه حوزش اون زیر بار ظلم نرفتنه. هی حاتمن نزله. اصلش حفظ دینه. اینی که وقتی که حضرت سجاد گفتن که خدا رو شکر شما پیروز شدین یا باختین، خدا رو شکر که باختین، حضرت فرمودن خیلی چیز پیچیده ای نیست که ما پیروز شدیم، یک کم درنگ کن، چند دقیقه دیگه وقت اذان میشه، ببین کدوم نام گفته میشه، آیا این نام حفظ شد یا محو شد. او میخواست این نام رو محو کنه، وگرنه ما رو چی کار داشت؟ ما رو باید چی اصلا کشت؟ به خاطر اینکه ما بقیه اون نام هستیم، بقیه توحیدیم، بقیه نبوتیم، با ما برای این درگیر شده که قیچی کنه توحید و نبوت و آثار نبوت رو. حالا ببین هست یا نه. اصلش اینه. قبل از اینکه در چنین فضایی که دیگه یک به مو بند شده بود حقیقت اسلام، اهل بیت رو هم طرد کرده بودن، کسی نمیرفت سراغ اهل بیت، کسی رابطه داشت کلن منقطع میشد. و این از اون سجایای بی نظیر اخلاقی حضرت آقا امام مجتبی کریم اهل البیت که تو کرامتشون هم کرامت کردن، به کسانی که پشت بهشون می کردن کرامت کردن تا رو بهشون بکنن. توجه فهمیدین چی شد؟ بعد چی حضرت اینقدر کرامت کردن؟ چون مردم پشت کرده بودن به حضرت و پشت کردن به خورشید ولایت اهل البیت یعنی پشت کردن به سعادت خودشون، بدبخت آخرت هم می شدن. اگر بغض اهل بیت می داشتن بدبخت دنیا و آخرت می شدن. حضرت برای این که بدبخت نباشن، بغض نکنن به اهل البیت، بهشون پول می دادن که از این طریق دلهاشون تألیف بشه. در ادامه بحث دیشب همونم بود دیگه، اصل بر اینه. بعد از اینکه باب به اصطلاح منطق باز شد و قبلش لطف و احسان میکنن تا این لطف و احسان باب چی رو باز کنه؟ باب اقبال به حق رو باز کنه. اصلا خداوند نعمت میده تا ما نعمت اخروی به دست بیاریم، حالت شکر به دست بیاریم، وگرنه نعمت نمیده که بچریم. که حالا اینه که بیشترین کسانی که از نعمتهای دنیا بهرمند شدن کسانی هن که به آخرت و سعادت رسیدن. اون کسی که یک نون خشک نصیبش شد و با این نون خشکی که خداوند بهش لطف کرد، عنایت فرمود، بهش رسوند، گفت الحمدلله، خدای قدرت بده بتونم شکرشو ادا کنم، این از دنیا بهره برده. چون بهره دنیا برای چی بود؟ برای رسیدن به آخرت. وگرنه تمام بهره های دنیایی خلاص است به فرموده حضرت صادق علیه السلام بود. یه بار روایتشو خوندیم، فرمودن مگه همه دنیا چیه؟ چیزیه که میخورن و یک همسریه که ارتباطی باش برقرار میکن، یه چیزی پستی که حیوانات بهترشو دارن دیگه. وگرنه هیچ کس به گرد خوک نمیرسه در لذت جنسی. بهترین گوشت های لذیذ آهو نصیب گرگ دیگه، لذیذترین ماهی های سرد آبهای شمال کره زمین مال کیه؟ مال خرسه. بهترین آب و هوای کوهستان های با چشمنداز های عالی یک پلنگ داره میبره، کجا ما دستمون کوتاه توهی از لذت هایی که اونا میبره. دنیا دار واقعی اونه که آخرت رو یافت، با استفاده از نعمتهای دنیا با سلامتیش کسب رضایت خدا کرد، با نونش، با آبش، با مرکبش، با خونش. امیرالمؤمنین به اون دو تا برادر بودن، یکیشون به ریاضت رفته بود به کوه حارسه، زیاد ابن علاء حارسی. حضرت فرمودن خونه خوبی داری خوب، اشکال نداره، ولی از این خانه دنیایی خانه اخروی یادت نره بسازی. افرادی رو دعوت کن، بهره هایی ببرن، مهمانی بگیر. این شکلیه. به میزانی که از این، چون هویت این نعمت برای این بود دیگه، نعمت میدیم تا شما چی باشین؟ شاکر باشین. شکر یعنی در مسیر، اصلا شاکر معادل معصومه تو قرآن. از شاکر، کسی که شکر هر نعمتی رو به جا میاره، یعنی چی؟ یعنی هیچ نعمتی رو در غیر رضای خدا مصرف، یعنی چی؟ معصوم. چون هر چی سراپای زندگی رو بشکافین همش نعمت. هر جا اسیان کردیم یعنی نعمتی را در غیر راه خدا مصرف کردیم، چشم بود، گوش بود، زبان بود، فکر بود، هر چی نعمت‌های بیرونی بود. هوش بود. اون وقت حالا کرامت امام حسن رو ببینید، کار خدایی میکنه، به دوست و دشمنش، به اونایی که بهش پشت کردن کرامت میکنه تا بهش رو کنن، تا سعادتمند بشن. وگرنه چه بهره ای برد امام حسن از این مردم بیشرف؟ چه بهره ای برد؟ در روایت داره که وقتی که حضرت به شهادت رسیدن و اون خانوم آمد جلوگیری کرد از دفن حضرت در بقیع، این تعبیر که میگن جای بر سوزن انداختن نبود، اینقدر آدم آمده بودن، یعنی همه سر سفره حضرت نشسته بودن، این همه آدم آمده بودن، این همه مدیون حضرت، یه نفر نرفت جلو بگه آقا به تو چه مربوط، چرا تیر میزنی به جنازه؟ یک نفر نرفت، فقط گرفتن از حضرت. حضرت هم به همین میدونستن، به همین راضی بودن، همینقدر که اینا پشت نکنن، بغض ما رو نداشته باشن، چون بغض ما یعنی شقاوت خودشون، بدبختی اخرویشون. حالا کریم رو ببین، کریم یعنی این، میدونی نه خیری که بهش نمیرسونن، شرم بهش میرسونن. حالا بگه بالاخره شر میرسونن، ولی میشه خیلی عاقبت به شر نشن. این شکلی نثار روح مقدس آقای امام حسن مجتبی یک صلواتی اند بفهم. اللهم صل علی محمد و خب بحث بلال نمیدونم تا کجاش گفتیم. گفتیم که بازخورد درونش اینه که بدون درنگ، بلا فاصله، بدون واسطه، هر کاری، هر نیتی، هر فکری حتی در درون تأثیر میذاره و انسان رو به سمت یا سیاه دلی، شیطانی شدن یک درجه پیش میبره، یا به سمت روشن ضمیری و رحمانی شدن. توجه فهمید؟ خب اگر این شد، بعد آدم میبینه که وحشتناک میشه اصلا زندگی و وجودش، چون یک امری قرار داد در وجودش که نفسش یک درجه سیاه شد، بعد اون فقط جای خودش هم باقی نمونه. ببینید یکی از مواردی که گفتن اگر کسی گناهی کرد، از اموری که واجب انجام بده توبه است. توبه هم جزء واجبات فوریه. ما یک سری واجبات داریم فوریت داره، یک سری واجبات هم داریم فوریتی نداره. مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مثال اگر یک کسی آمد شما گرفتاریشو تشخیص دادین، این واجبه بهش آدم کمک کنه. وقتی هم گرفتاره واجبه فوراً کمک کنه دیگه آدم. ولی یه جریانی هستش واجبه، مثلا واجب غیر فوری، مثل فرض کنید که بر آدم واجبه. البته به یک نظر الان که تأمل میکنم اینم، به یک نظر همه واجبات فوریت داره، ما واجب غیر فوری نداریم، چون به تعویق انداختن یعنی اهمال در انجام وظیفه. ولی حالا اونطوری که فقها گفتن بعضی از واجبات بالاخره فوریت نداره. این مسئله توبه جز واجبات فوریه. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردم، وقتی که یک سمی، گفتیم گناه سم شد دیگه، سمی در بدن بود که وای نمیسته که این، یک میوه خرابی انداختین توی یک مجموعه، یه سمی توی یک مجموعه پخش شد، این هی گسترش پیدا میکنه، این خراب میشه، بغلی خراب میشه. آتش وقتی که افتاد، به قول قرآن ما یکلون فی بطونهم الا نار، آتش یک جا افتاد دیگه، آتش خاموش کردنش واجب فوریه یا نه؟ خب فوری نباشه همه جا رو به آتش، بقیه هم ذره ذره پیش میره همه رو از بین میبره دیگه. توجه فهمیدین؟ اینه که توبه واجب فوریه و الا تمام ارکان وجود رو بیسفونه. حالا اگر توبه رو انجام نداد بعد چه اتفاقی افتاده؟ ترک واجبی کرده، یک سیاه دلی مضاعف. این که گفتم اصلا کسی نمیدونه خداوند چه کار میکنه، چه رحمتی. اینا اثرش هم مال خودمونه دیگه. شما یه ظرفو توش غذا بسوزونین، دوباره غذا بسوزونین، دوباره غذا بسوزونین، به یک جایی میسیم که آخه این تمیز شدنی نیست. مگه میشه این بندازش دور این ظرفو؟ با این تفاوت وقتی شما غذا میسوزونین ذات اون فلز ظرف خراب نمیشه. حالا اگه این سوختن تو فلز ظرف هم اثر بذاره. تجربه فهمیدین؟ اینه که خداوند گاهی وقتا همینطوری بدون اینکه فرد کار خاصی کرده باشه لطف و عنایت هایی میکنه و یعفو عن کثیر، میگه اکثرش رو من مداخله مستقیم کردم، برداشتم. بعضی هاشم با سنت ها و ابزار ها، مثل بلا، مثل سنت احسان که فرد میکنه خیری انجام میده، امثال اینها. خب بس این برای جلوگیری از اون سقوط و پیشگیری از افتادن تو اون دره و بعد جبران آن گناه ها اینا رو قرار داده. و اما محکمات اون بحث، حالا از حیث بازخورد های بیرونی، از حیث بازخورد درونی که گفتیم الا ولابد اثر میذاره، از حیث بازخورد های بیرونی البته اینم که الا ولابد میگیم باز دست خداوند در مداخله بازه. اینم یک چیز عجیبیه. چند بار تا حالا آیشو گفتیم و کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. این طائر یعنی اعمالش، در حقیقت یعنی بازخورد اعمالش که این خود اعمال اون بازخورد ها. هر انسانی را طائرش را در گردنش قرار میدیم، یعنی بازخورد اعمالش میگیم به گردن من، یعنی بر وجود من دیگه، کنایه از خودش. بازخورد اعمالش با جانش چیه؟ متحده. و نخرج له یوم القی، همین رو خواد جانش رو باز میکنیم برای خودش، میگیم خودت رو بخوان. و نخرج له یوم القیامت کتابن، که این کتاب را پراکنده و باز شده مییابد. عمده اینه که این الزمناه طائره، یعنی هر عملی لزومن چی داره؟ اثری داره. من دستم رو گذاشتم رو بخاری، یه اثر داره دیگه، الا ولا بود. اگر کسی فحشی داد یک اثر همونجا در نفسش ایجاد میشه. اگر کسی به کسی خواست تهمت بزنه همونجا در جانش اثر ایجاد میشه. حالا آسیب به فرد دوم زد یا نه اون شاید باشه، شاید هم آسیب نباشه، از دل اون مثلا براش عزت اتفاقا بیرون بیاد. اونی که الا ولا بده و قطعیه اثر منفی تو جانشه. هر کاری، هر فکری، هر اقدامی، هر نیتی، تعجب فهمیدی؟ به یه نفر حسادت داره در جانش اثر گذاشت، دائم داره سم وارد جان میکنه، سم وارد. خب این یک. بعد باید چی بفهمد؟ و کل انسانن لزمهو طائرهو فی عنقه. خوب دقت کنین، وقتی که میخواد بگه اثر عمل در جان قطعیه باید چی بگه؟ باید بفهمد که عمل قطعا در تو اثر میگذارد، درسته؟ و کل انسان لازمه، لازم است برای او اون اثر عملش در جانش، در جانش قطعا تأثیر میگذارد. حالا چی بیان فرموده؟ نمیفهم لازمه، الزمناه. با اینکه گفتیم این عمل در اون نفس قطعا اثر میذاره، میگه اینطور نیست وقتی که شما گفتین فلان شی در فلان شی تأثیر میذاره، رابطه علی داره، این به خودی خود باشه. اینو خوب دقت کنین، علت و علیت یک امر وجودی دیگه. علیت آتش برای ایجاد حرارت، ایجاد دیگه، وجود حرارت یک امر موهوم که نیست، یک حقیقتیه. اگر امر وجودی شد، هی وجود واجبم که نیستش که، هر ممکنی به واجب تکیه میکنه. یعنی اثر علی که هر علتی رو هر معلول میذاره، بالاترش در حقیقت الهیت و ربوبیت خداوند هست. تعجب، یه ترشحش آمده تو این سلسله علتها، از اون صادر اول گرفته تا آخرین علتی که یک معلولی داره، یا آتشی که یک کبریتی که میزنین حرارتی ایجاد میکنه و از اون ضعیفتر. تمام اینها که اثر علی درشون هست، حقیقت این اثر علی رو از حق تعالی گرفتن و برترش رو خود حق تعالی داره. طبعا وقتی که خداوند هر علتی تو هر معلولی میخواد اثر بذاره، قبلش خدا هست، درون علت رو خدا پر کرده، درون معلول رو پر کرده و فوق توان علیتی اون علت به توان بی نهایت علیت در ذات حق تعالی هست. توجه فهمیدین چی شد؟ روشنه؟ به همین خاطره که خداوند فوق تمام سنن، سنت هایی که خودش قرار داره، خوب دقت کنین، اینا نکات مهمیه، فوق تمام قواعد دستش بازه. این همون معنای بدائیه که ما در، یعنی این توجیه عقلی و فلسفی مسئله بدائه، اینه که گاهی وقتا به مصلحت‌هایی که ما نمیدانیم خداوند کاری میکند برش، که طبق روال سنت ها نیست. مثلا پیغمبری خبر از آینده میده، مثلا برای پیامبرم اتفاق افتاده این معنا، بعد میگن ای خبر درست در نیامد، بعد حضرت فرمودن این درش بدا حاصل شد. حالا چرا خدا این کار رو میکنه گاهی وقتا، این یک بحث مفصلی داره که جاش الان نیست، ولی همینو میخواستم عرض کنم که این که خدا میفهمد من عمل را در جان میشونم، مثل اینه که بگه من علیت این آتش را برای سوزندن به آتش میدهم، یه جان نخوام نمیدم، یعنی علت فوقانیه، این علت شعاع اون علته، بلکه بالاتر تو عینیت ها، تو عینیت ها همینه، یعنی قبل از شیء با شیء با اثرش که باهش عینیت داره، همه جا رو خدا پر کرده. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. فکری میخواین بکنین، قبل از این که شما فکر کنین خدا بهش آگاهه، همراه اون مقدمات خدا هست، بعد از مقدمات با نتیجه خدا هست. موطنی نیستش که خالی باشه. برای من چیزی برای اظهار وجود برای کسی نمیمونه. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. توجه فهمیدین؟ این بحث پیچیده ای هم هست که آیا بدا چجوری هست؟ فرد از امام سوال کرد که آیا خداوند در خبرهایی که انبیا میدن هم بدا حاصل میکنه؟ حضرت فرمودن خداوند من نمیگم بدا حاصل میکند، میگویم اگر بخواهد حاصل میکنه. این خودش معنای پیچیده داره این روایت. این شکلیه. منشأش برمیگرده به علیت و فاعلیت محض حق تعالی به همه امور. گرچه عالم عالم اسباب و مسببات و ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خداوند نمیخواد که همینطوری دائم امور بدون علت و بدون سبب حاصل بشن، ولی بخواد میشود. بعد اون سببیتو که بهشون داده خود حق تعالی. مثل مثلا فرض بفرمایید یه صحنه های یک فیلم که پشت سر هم سواره، صحنه های یک فیلم که پشت سر هم سواره، علت این صحنه اون صحنه قبلی نیست. علتش کیه؟ کارگردانه. او داره میچینه. منتها بین این صحنه ها یک ارتباطی خودش باز برقرار کرده. یه وقتی نخواد مثلا یه صحنه رو حذف میکنه، قطع میکنه، چیز دیگه ای قرار میده. توجه فهمیدین؟ حالا اینو به همین جا بسنده کنیم. پس اون بازخورد اعمال در درون گرچه قطعیه، اما باز به اذن الله چیزی از اذن و مشیت خارج نمیشه. گاهی وقتا خداوند ممکنه به حکمت بالغه نذاره این الزام صورت بگیره. کجاها نمیدونیم. یعنی این امکان هست. توجه فهمیدین؟ حتی حدسایی میزنیم که بعضی جاها باشه که خداوند اثر عمل را در جان مستقر نکنه، الزام نکنه، چون الزام و تأثیرش همونطور که تأثیر آتش برای سوزاندن به اذن و مشیت خداست. مثل این که بگیم و کل نارن الزمناه و حرارته و مثلا فی بطنه، اینطوری ما قرار میدیم، نخواهیم میگیم کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. توجه فهمیدین؟ این شکلی. کسی که اینجوری ببینه عالم را موحده، تازه میشه موحد در حد توحید افعالی. اگر ببیند، اگر بداند که هنوز موحد نشده، یه چیز فهمیده. موحد آن است که اینها را بیابد، ببیند نه بداند. خود هنر آن دان که دید آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. این که دود دلیل بر آتش است پس اینجا آتشی هست، عالم دلیل بر خدا است پس خدایی هست، اینا گپه، حرف زدیم رو زبونمون. این که خداشناسی نشد. خداشناسی اونی که میگه من خدا را دیدم. اینی لم اکل اعبد رب لم اره، خدای ندیده را من نمیپرستم. شما هم که خدای ندیده میپرستین خدا نمیپرستین. لازمش این اصلا لازمه اون حرف امیرالمومنین. میگه شما هم اسم خدا پرستی روتون گذاشتین. خدا اگر دیده نشه پرستیده هم نمیشود. خب حالا از که آدم ما دیگه دلخوشیم به این که همون کارهایی رو میکنیم، خموراستی میشیم که امیرالمومنین هم خموراست میشد. توجه فهمیدین؟ اما بازخوردهای بیرونی اینطور گفتگو شد که اولا پاداش عمل صالح قطع. اینا رو گفتیم دیگه، فقط فهرستش رو میگیم. عمل صالح پاداشش قطعیه، اما عمل طالح پاداشش با تعنیه، مهلت میده در تخلف ها، با عفو گذشت برخورد میکنه. خیلی از اینها رو، اینا هم باید ما در برخوردمون اگر دوستان توجه کنن، اصلا ما نظام ربانی رو برای دو جهت میخونیم. یکی این که بفهمیم عالم چیه، با خدا آشنا بشیم، یکی این که اونو تو وجود خودمون پیاده کنیم. توجه فهمیدین؟ تخلقو به اخلاق الله همیره، یعنی مجموعه اسماء حق تعالی رو بیابید و در خودتون پیاده کنین. با بچه هامون، با زیر دستامون، اگه کسی مدیر جایی، همکارانی داره، زیر دستانی داره، اصل اینه که اگر کار خیری انجام داد حتما پاداش بده، قطعیت داشته باشه. اما در صورت تخلف چه کار کنه؟ تعنی داشته باشه. صاف هر کی تخلف کرد که باش همونجا برخورد نمیشه که. توجه فهمیده؟ برای چی؟ این اصل خودش باز برای چیه؟ برای اینی که حرکت به سمت خیر تشدید و حرکت به سمت شر تضعیف بشه. خیلی وقتا با عفو و گذشت فرد بر میگرده، اصلاح میکنه. اینی که قرآن تذکرش میده، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، خودتون کردین که. و یعفو عن کثیر، از چه بسیار، از هزار تا یکیشو گذاشت اثر کنه. این کثیر چقدره؟ چند درصده؟ چه میدونیم که؟ کثیریه که خداوند میگه. خودش عدد معین که نداره که. بستگی به حالات افراد، این کثیر ممکنه برای افراد متفاوت متفاوت هم باشه. تا چقدر گذشت برای حالش مناسب باشه. توجه فرمودی؟ چون ملاکش اون بود دیگه. اینقدر ببخشه که تا فرد برگرده. اونقدر ندید بگیره. میگه بدون اینکه بفهمین شما، بدون اینکه بدونین، خدا مستقیم وارد صحنه شده، نقش آفرینی کرده تا خودتون رو بیشتر از این بدبخت نکنین. مثل به بهانه های مختلف، تأثیرات خطرناک، آثار سوء که داره. یعنی لسان این آیه اینه که اگه من به حال خودتون واگذارتون کرده بودم، قطعا هلاکتتون حتمی بود. خودتون رو بدبخت کرده بوده، به روز سیاه نشونده بوده. اما بیش از این اگر من جلوگیری کنم، دیگه بدبخت میشین. دیگه یه مقدار بلا میفرستم تا یه کمی متوجه بشین که دارین چه کار میکنین. گذشت چون میدونید حدی داره، حدش هم چی بود؟ گفتم تا وقتی که به نفع اصلاحش باشه. اگر این گذشت از حدی بیشتر شد که فرد متجری شد، جسور شد بر کار شر، اون وقت دیگه اون گذشت خیر و منفعت و مصلحتش نیست، به ضررشه، شر براش. اینی که اگر اون یعفو عن کثیر کفایت نکرد، اون وقت بلا میفرسته خداوند. درجه فهمیدین؟ اینی که فهمد، اون بلا هم باز از باب همین اصلاح دیگه، با زبانهای مختلفه. لئن شکرتم لعزیدن نکم، من این کار را میکنم، به جانتون برکت میدم، شما رو زیاد میکنم. ولئن کفرتم نلعذبن نکم، بدونین که حساب و کتاب هست. ان عذابی لشدید، بازم تصریح نمیکنه که من عذابتون میکنم مثل عزیدن نکم که اونجا میگه من این کار رو کردم دیگه. مطلب بعد تقدم پاداش بر تنبیه بود که این در بعض از مواردم داره، جایی هم که میخواین شما کسی رو تنبیه کنین، با پاداش دادن فرد صالح فردی که صلاحیت نداره رو تنبیه کنین. توجه فهمیدین؟ این شکل، این از باب سبقت رحمت و غضبه دیگه. این تقدم پاداش بر تنبیه اینه که به فرد صالح انگیزش میده تا صالح تر بشه، به فرد خطاکار هم یک انگیزشی میده تا مثل اون صالح بشه. خب بحث بعد اینه که اصالت داره پاداش، اما تنبیه و مجازات فرعیه، حاشیه‌ایه. یعنی مادامی تنبیه صورت میگیره تو این عالم و به میزانی، هم مقدارش هم کمش هم تحققش، مادامیه که سد راه تعالی خودش یا دیگران بشه. مثلا توی کلاس یه نفر داره مثلا با خب به جایی که گوش بده به حرف معلم یه نقاشی میکنه، معلم کریم ممکن خیلی بهش توجه نکنه در ابتدا تا خودش بره، یه نفر نه داره با اون یکی هم حرف میزنه میگه به من توجه کن، با اون یکی هم صحبت میکنه، یه چیزی هم میزنه پشت کله اون بچه دیگه، حواس اونم پرت میکنه. اون وقت این داره سد راه خیر خودش و دیگران میشه. اینجا اصل بر تنبیه تذکره، بشکنه هم بشکنه مهم نیست، کسی که اینقدر متوجه نیست باید شکست بخوره. بنابراین تنبیه تبعیه، حد داره. وقتی که صد برداشته شد دیگه ادامه نداره تنبیه. عجبم. اما پاداش چیه؟ یک تکلیفه، تکلیف اصیله و ضرورت اولیه است. خدا میگه من قطعا این کار را میکنم. ببینید لا ان شکرتم لا ازیدنکم، دو تا تأکید آورده، به حق و حقیقت من حتما جزاشو میدم. در مورد لا ان کفرتم اولا نمیگه من این کار را میکنم، صرفا هم نمیگه شما مبتلا میشین به عذاب، نه تصریح کرده که من میکنم، نه میگه حتما شما وقتی که کفرانه نه، این لئن کفرتم معنی کفر نیست، کفرانه شامل مؤمن و کافره، نمیگه حتما مبتلا میشین، شاید مبتلا بشین، شاید عف به مصلحتتون عف بود عف میکنم، این شکلی. حالت طبیعی اولی فطریه دیگه. خب بنابراین یه صلوات خط بفرمایید. گاهی وقتا ممکنه با مدارا و عف برخورد کنه تا جذب حد اکثری کنه. گاهی وقتا بعضی از نفوس هستن که وقتی که خطا کنن چش رو هم بذارین میفهمن، میگه این آدم بزرگواری بود. ما یه معلمی داشتیم اول دبستان که بودیم، نمیدونم من در قید حیاتن یا نه، اگر حسن خدا حفظشون کنه، اگر نه خدا غریق رحمتشون. خیلی بزرگوار بود، بچه ها که سر صدا میکردن اذیت میکردن یک طوری برخورد میکرد با بخشش خاص که ما مثلا میفهمیدیم، و بعد میفهمیدیم که مثلا این خانم معلم بزرگواری کرد، بهش داره فشار میاد ولی بزرگواری کرد. خیلی وقتا این هدف این مداراها عفوها اینه که فرد متوجه میشه من چقدر بد کردم، این چقدر خوب بود، این اثرش در اصلاح خیلی بیشتر از اینه که اون خانم معلم یه تذکری بده یا گوش بچه رو بکشه. اما این وقتی اصلا یکی نه متوجه نمیشه، میگه حالیش نیست معلمه، بیشتر داره راه خطا، این دیگه چاره ای نیست، باید گوششو گرفت دیگه. تعجفم. بنابر گسترش رحمت داره خدا این شکلی برخورد میکنه. ستار است، الله اکبر. اگه کسی به همین کلمه ستار یک کمی دقت کنه واقعا از شرم باید آب بشه. چیا دیده در ما، در خلوت ها، در جلوت ها، همینا رو به صورت صحنه ها، صحنه صحنه بزنن جلومون، کارهایی که کردیم، فکرهایی که کردیم، فکرهایی که راجب دیگران کردیم، فکرهای بدی، حسدهایی که راجب اهل بیت کردیم، بزنن جلوم بگن تو اینی. ما چون یادمون میره چی کار کردیم، چه ها داشتیم، چه حالاتی بر ما گذشته، افکار و تخیلات بدی که مسائل اخلاقی داشتیم، همه رو... چون فقط عمل جارحه که نیستش که، حالات، نیات، روحیات، فکرها، اگه کسی فقط ستار رو دقت کنه، مگه حیولا باشه؟ بلا اگر دقت کنه که ستاریت چی بود، چیا دیده خدا، در باطن جان من همه چیزو خبر داره، همه چیزم بالفعل جلوش حاضره. گذشته ما از من گذشت، از خدا که گذشته و حال نداره که. اینطور منطقه بنابر گسترش رحمت دیگه، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. اصلا اینه که آقا امام سجاد تو همین دعای ابو حمزه است، میگن من این کارهایی که کردم، گناهایی که کردم، از باب این نبود میخواستم گردن کشی کنم، جرأت و جسارت کنم. خدای من علتش چی بود؟ بل انک غفار الذنوب ستار العیوب. تو اینقدر کریم، اصلا یکیشم به روم نیوردی، با چند تاش تا حالا ما رو رسوا کرده؟ درجه فهمیدی؟ مطلب بعد این که پس گاهی وقتا ما صد راه خودمون میشیم، صد راه دیگران میشیم، گاهی وقتا صد راه حق میشیم. اونجاها جای تنبیه. البته اون پاداشی هم که عرض کردم، پاداش اصیله، پاداش سه مدل تصور داره. یکی پاداش که خود رشد و تعالی که صورت میگیره برای فرد، این اولین پاداششه. بنابراین گاهی وقتا مثلا تو اداره ای، تو مجموعه ای، چیزی یه فرد قابلیت داره، نمیذارن بره بالاتر، ممکنه بهش پول بدن، جایزه بدن، ارتقا ندن، به خاطر حسادت های افراد بالاتری که نیاد جای ما رو بگیره. این اولین ظلمه. اولین پاداش، پاداش طبیعی نتیجه عمله. وقتی که عمل خیری انجام داد، لازمش ارتقاء در اون موقعیت تو این عالم. توجه فرمودین؟ ما را از درجه به درجه دیگه میرسونه. پاک کسی بود، پاکتر شد، اولین پاداشش همون تحقق اون درجه بالاتر از طهارت در جانشه. بعد پاداش معنوی و روانی، این میشه پاداش معنوی. یه پاداش روانی هم هست که تقدیر بشه، تشکر بشه، جایگاهش به تکریم بشه، گرامیش مرده بشه. حالا ما به ازای مادی هم پاداش مادیه که بهش داده میشه. پس سه سطح پاداش داریم. حد اقلش و نازل ترینش پاداش مالی و مادیه. از اون مهمتر پاداش روانیه، از اون مهمتر پاداش های معنویه. توجه فهمیدین؟ مطلب بعد این که پاداش بیشتر از عمله، اما جزا مساویه با عمله. از 10 تا بگیرین تا 700 تا تا بی نهایت. من جا ابل حسنه فلهو خیر منها. اولین درجه این معین کردن این خیر رو خداوند با 10 میفرماید. من جا ابل حسنه فلهو 10 امثالا. گاهی وقتا میفرماید یکی به 700 تا تو بحث انفاق. گاهی وقتا میفرماید یکی به فوق عدد 1400، الله یضاعف لمن یشاء، 2800، 5600، 11000، 22400، همینجور برو جلوت. گاهی وقتا میفهمد والله واسعان علیم، یه دفعه یه ضربه میشه افضل من عبادت ثقلین. بستگی به این که این میزان که متفاوته، بهتر از 10 تا بگیر تا بی نهایت، ملاک این ضریبش چقدر چیه؟ 1. ادراک و اخلاصی که با اون عمل همراهه. 5 تا نون دادن دیگه، سوره انسان نازل شد. با چه ادراکی، با چه نیتی، با چه اخلاصی. 2. چقدر تأثیر داره در رتبه دوم، چقدر تأثیر داره این عمل در رشد دین، در رشد جامعه، در رشد مردم. اینه که راه سبقت بازه، قرآن فهم محدودیت نداره، سابقو همه تون سبقت بگیرین. حیف که کسی حرکت نمیکنه، وگرنه میگه با چه سرعتی میتونی حرکت کنی؟ با سرعت نور و بیشتر. یک عمل انجام بده، از عالم امکان عبور کن با یک عمل. توجه فهم؟ یک حر دیگه سلام علیکم، حر چه کار کرد؟ یه لحظه سبقت گرفت، همه عالم رو در نوردید. بشکن خودتو، بشکن. گاهی وقتا نمیتونیم خودمونو بشکنیم. این خب بحث بعدش یکم توضیح داره، 4-5 دقیقه فکر کنم باشه تا بعد جلسه آینده درس کنم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.